أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله داح المدحوات جبار الأراضين والسماوات الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. سفارش میکنم و توصیه میکنم نفس اماره خودم را و همه شما برادران و خواهران را به رعایت تقوای الهی. برادران بزرگوار، خواهران بزرگوار، مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام در توصیف خصوصیات انسانهای با تقوا می فرماید غضوا ابصارهم عما حرم الله عليهم. ما توفیق داریم در هر جمعه یک جمله کوتاه کاربردی از بیان امیرالمؤمنین علیه السلام راجع به تقوا بشنویم و بگوییم و انشاءالله سرلوحه ما، سرلوحه کار و رفتار ما در طول هفته باشد. رسیدیم به این جمله: غضوا ابصارهم عما حرم الله عليهم. انسانهای با تقوا چشمشون را بر آنچه که خدا بر آنها حرام کرده است می پوشانند. عزیزان، اولین شرط انصاف و جوانمردی این هست که اگر کسی نعمتی به ما داد، از اون نعمت بر علیه او استفاده نکنیم. اگر کسی سر سفره شخصی نشست و از نعمت خود او و در خانه خود او علیه او استفاده کرد، هر شخصی این عمل را محکوم می کند، این رفتار را ناشایسته می داند، این را خلاف عدالت و انصاف می بیند. خداوند متعال یک دستگاه متحیر العقولی به نام بینایی در من و شما قرار داد. این نعمت خداست، از این نعمت علیه خدا و در مسیری که خدای متعال غضب می کند و به خشم می آید نباید استفاده کنیم. این اولین شرط انصاف و جوانمردی است. از خدا توفیق بخواهیم از این نعمت بزرگ در مسیر خشم و غضب خدا بهره نگیریم. تعبیر آقا و مولایتون رو دقت کنید. آقا و مولایمون امیرالمؤمنین نمی فرماید چشمشون رو بر نامحرم می بندن. نه، نگاه به نامحرم، مرد به زن نامحرم، زن به مرد نامحرم یکی از این موارد هست. مولا کلیتر می فرماید قضو ابصارهم اما حرم الله علیهم، چشم می پوشونن از اون چه که بر آنها حرام هست. یکی از نگاه های حرام نگاه به زن نامحرم هست. نگاه زن از روی شهوت به مرد نامحرم هست، این یکیشه. نگاه های حرام دیگری هم داریم، نگاه کردن به خانه مردم حرام هست. انسان به نحوی که همسایه متوجه هست یا متوجه نیست ولی میدونه راضی نیست، به خانه مردم نگاه کنه حرامه، به نامه مردم نگاه کنه روایت داریم کسی چیزی می‌نویسه، شما بدون این که او بخواد خائنت الاعیان نگاه کنید ببینید چی می‌نویسه، حرامه. نگاه به عیب مردم، انسان با چشم چه به عیب مردم و دنبال و تجسس در عیب مردم بکنه چه با چشم و اشاره عیب جویی از مردم بکنه، این هم حرامه. گاهی انسان بعضی از انسانها رو میبیند حسرت میخوره به این ایمانهای پاک و دلهای نورانی. توی این دنیای شلوغ ما چندی قبل، دو سه هفته قبل، یک جوانی آمد با یک دختر خانومی به دفتر من. اونها ساکن اینجا نبودن، از کشورهای خاور دور آمده بودن. جوان مسلمان بود، دختر غیر مسلمان بود. آمدن این دختر مسلمان بشه و بعدم با این آقا ازدواج کنه. طبق مرسومی که داریم برای این دختر خانم شروع کردم یک مقداری از اسلام و اصول اسلام رو گفتم. همین که می گفتم دیدم این جوانی که بناست حالا شوهر این خانم بشه مثل باران عشق می ریزه. اون فضای اسلام آوردن این دختر خانم با گریه او، با گریه بعضی از کسان دیگری که توی دفتر نشسته بودن، یک فضای معنوی عجیبی شد. بعد که اسلام آورد بعضی صحبت‌های دیگه گذشت، خواستن برن، شاید من برای هیچ وقت دوباره اینها رو نبینم. عرض کردم مال کشورهای خاور دور بودن. خواست خدا حافظی کنه، جوان به من گفت حاج آقا 6 سال من با این خانم در یک جا کار میکنیم و ارتباط شغلی داریم ولی هیچ حرامی بین من و این خانم صورت نگرفته. تا جایی که این خانم فکر میکرد من از لحاظ جسمی مشکل دارم. من به احترام این که مسلمانم توی کشوری که هیچ کس حتی برای عقدشون کسی نبوده که عقدشون رو بخونه، هیچ کس مواظب ما نبود، هیچ کس نگاهی نگران ما نبود، هیچ عیبی شمرده نمی شد. به احترام آن چشم خدای متعالی که نگران ماست، 6 سال با این خانم کار کردم و زندگی کردم، اما به حرام دستی دراز نکردم. تا امروز که آمدیم اینجا در پیش شما، این مسلمان شد و عقد شرعی ما رو بست. انسان به این روح‌های پاک، دل‌های نورانی حسرت می‌خوره. در این غوغای دنیای امروز، در گوشه خلوت خودشون، در میان جمعن اما دلشون در گوشه خلوت خودشون با خدای خودشون هست. برادران عزیز و گرامی، خواهران گرامی و بزرگوار، دقت کنیم اگر چشم رو باز گذاشتیم به همه چیز چه خواهد شد، اگر چشم رو بستیم چه خواهد شد. من 2 روایت میکنم و عرضم رو در این بخش تمام میکنم. اگر چشم رو به روی هر محرمی باز کردیم، عکس های حرام، فیلم های حرام، صحنه های مهیج شهوت، زن های فاسد، مرد های فاسد یا سایر محرماتی که عرض کردم، در روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آمده است من ملع عینیه من الحرام ملع الله عینیه من النار یوم القیامه الا ان یتوب و یرجع. اون چشم هایی که از نگاه به حرام پر بشه، خدا اون رو از آتش غضبش پر خواهد کرد. ولی آخر این روایت نکته ای گفته برای همه ما، مایه دلخوشی است، الا ان یتوب و یرجع. راه توبه باز هست، راه استغفار باز هست. هر وقت چشم به منظره گناه افتاد، انسان استغفار کنه و برگرده. البته نگاه غیر اختیاری گناه نداره، انسان نگاهش میفته گناه نداره، اما نگاه اختیاری گناه داره. اگر چشم رو بستیم چه می شود؟ فرمود کل عین باکیت یوم القیامه الا خلافت اعیان. روایت از حضرت امام باقر علیه السلام در کتاب شریف کافی است. همه چشم ها روز قیامت گریانند مگر 3 چشم. عین سهرت فی سبیل الله، چشمی که در راه خدا، در جهاد در راه خدا بیدار بوده و نگهبانی داره. و عین غوت عن محارم الله، چشمی که در مقابل او حرام قرار گرفت، اما به خاطر خدا چشم پوشون، چشم رو بست و به منظره گناه و حرام نگاه نکرد. و عینان باکیتون من خشیت الله، چشمی که از ترس خدای متعال گریه کرد در دعای کمیلی، در شب ماه مبارک رمضانی، در نیمه شبها و در نافله شبی اشک ریخت و گریه کرد. این 3 چشم روز قیامت گریان نخواهند بود. خدایا توفیق کنترل همه اعضای من را در مسیری که تو میپسندی به همه ما عنایت بفرما. ما رو جزء متقین قرار بده. به حقیقت اولیاءت سوگندت میدهیم توفیق تقوا بیش از پیش به همه ما عنایت بفرما. برادران عزیز و گرامی و خواهران عزیز و گرامی، بحث مستمر ما بحث جامعه نمونه اسلامی بود. کم کم این بحث داره یک ساله میشود. خداوند متعال توفیق داد اصناف و طبقات مختلفی رو بحث کردیم. آخرین بحثمون عزادار نمونه بود. این بحث هنوز هم مطالبی هست که باید گفته بشه، اما من ترسیدم که شاید خسته بشید از عنوان، لذا این بحث رو در همینجا قطعش میکنم و انشاءالله توی فرصت دیگری بحث عزاداری رو باز نکاتی که باقی مانده شاید بیان کنیم. امروز چون ما مواجهیم با شهادت حضرت سید الساجدین و زین العابدین در هفته آینده، بنابر یک روایت 12 محرم و بنابر یک روایت 25 محرم هست، چون حضرت زین العابدین در تاریخ اینجور یاد شده، حتی اونهایی که به امامت او معتقد نبودن، شما نگاه کنید کتاب های تراجم از اهل سنت رو هر وقت یاد می کنند از حضرت زین العابدین، خیلی هاشون با همین القاب یاد می کنند: سید الساجدین و تاج البکائین و زین العابدین. این لقبی است که پیامبر به اون حضرت داده، زین العابدین، آرایه همه عبادت کننده ها، آرایش و زینت همه عبادت کننده ها. من به ذهنم رسید بسیار مناسب هست که بحثی رو شروع کنیم راجع به عابد نمونه و عبادت نمونه. بحث بسیار مهمی است. اگر شما دعا کنید که خدا توفیق بده بتونیم به ابعاد مختلفش بپردازیم و شاید چندین هفته طول بکشه. عبادت نمونه، عابد نمونه چیست؟ بنده نمونه خدا، عبد نمونه خدا چیست؟ همانطوری که شما وارد یک ارتش که میشید میبینید یه عده سربازن، یک عده بالاترن، درجه دارن، یه عده بالاترن، افسرن، یه عده بالاترن، عمرا و امیرن، البته با معیارهای مختلف دنیایی، اما در لشکر خدای متعال و در جند خدای متعال همین درجات هست. بنده های خدا هم درجات دارن. اون درجه بندی دیگه بر اساس حقیقت، بر اساس واقعیت، بر اساس عدالت خداست. ببینیم ما در کدوم پله بندگی هستیم. در هر کجا هستیم با شناخت این بحث خداوند متعال توفیق بده یه مقدار بالاتر بیاییم، یک مقدار بندگی خودمون رو کامل کنیم. من امیدوارم این بحث و همینطور که با هم دیگه ادامه میدیم، اگر خدا به من عمری داد و توفیق داد و در خدمتتون بودم، این بحث رو پله پله با هم که ادامه میدیم، همینطور بر نورانیت قلب ما و بندگی ما و عبادت ما افسوده بشه. عزیزان، عبادت اساس و هدف و غرض نهایی خلقت. من این هفته دیگه نمیرسم بحثم رو توضیح بدم، فقط یک چند جمله کوتاهی را عرض میکنم که عنوان بحث در ذهنتون باشه و خدا بخواد انشاءالله در هفته آینده اگر خدا توفیق داد بحث رو ادامه بدیم. اما به این مقدمه اساسی دقت کنید برادرم، خواهرم، هدف و غرض از خلقت عبادت و بندگی است. این آیه رو بارها و بارها گمان میکنم شنیده باشید: و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سوره الزاریات. ما خلقت، من خلق نکردم، خداوند متعال می فرماید، جن و انس را، مگر برای اینکه مرا عبادت کنه. به این آیه کوتاه یکم فکر کنیم، معناش چیه؟ یعنی اگر عبادت را از نظام هستی برداری، تمام این نظام خلقت پوچ و پوک و بیارزشه. هدف اونه. یک عملی که بدون هدف باشه پوچ میشه دیگه، لغو میشه، لغو میشه، ایجا میشه. بیاید پایین تر، جامعه ای که به سمت بندگی خدا در حرکت نباشه، اون جامعه لغوه، لغوه، پوچه و پوچه. بیاییم پایین تر، برادرم، خواهرم، زندگی فردی من و شما اگر در مسیر عبودیت نباشد، اون زندگی هم پوچ و پوک و بیمنطقه. چون هدف خلقت عبادته، هدف عبادت بنده شدن هست. به زبان شعری و ساده گفتم که تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، این همین ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو بنده بشی، تا تو نانی به کفاری و تا اینجاش نیست ها، تا تو نانی به کفاری نیست، دنباله داره به غفلت نخوری. اگر عبادت وارد زندگی ما شد، به زندگی ما آرامش می‌کشه. وقتی که مولای ما و شما، آقای ما و شما، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام جنازه فاطمه زهرا رو در اون گل شب دفن کرد، خوب به این حالت دقت کنید، نمیخوام روزه بخونم، میخوام درس بگیریم. اگرچه گریه هم داره، گریه سر جای خودش، اما درسش رو دقت کنیم. علی چه کار میکرد؟ علی داشت جان خودش رو دفن میکرد. خودش فرمود ای کاش همراه با این ناله های من جان علی هم خارج میشد، راحت میشد. تمام به تعبیر خود مولا فرمود دو ستون داشتم که با اونها تکیه می کردم، یکی پیامبر بود، دومی فاطمه بود. قدن حد در رکنان، هر دو ستونی که با اونها تکیه می کردم از بین رفت، فروری. اشتباه نشه که با توکل با خدا بر خدا منافات نداره، اون جای خودش باید توضیح بدیم. دو رکن من بودم. خب تمام تکیه‌گاه زندگی او، مادر فرزندان او، مدافع او، کسی که در راه او داره کشته شده و شبانه داره مظلومانه به خاک سپرده میشه، در مقابل چشمان چهار بچه یتیم گریانش، علی داره این جنازه را به دست خودش زیر خاک دفنه. فقط و فقط خدا میداند که بر دل علی ابن ابی طالب چی میگذشون شد. میگه همین که جنازه رو توی قبر گذاشت، علی دست از دفن کشید، ایستاد دو رکعت نماز خوند. این نماز چه نمازیه؟ نماز میت که نیست، نماز میت رو بر جنازه میخوندن، قبلا خوندن. چه نمازی؟ بعضی از بزرگان ما گفتن اون چنان غم و غصه بر دل علی ابن ابی طالب هجوم آورد که دیگه سابقه نداشت. علی پناه برد به نماز، دید تنها چیزی که دل او را آرام میکنه نماز الله اکبر. اونهایی که عبادت رو به حقیقتش فهمیدن اینجورن، سخت‌ترین لحظات علی ابن ابی طالب با دو رکعت نماز آرامش میگیره، آرام میشه. فرزندی که در مکتب او شاگردی کرده حضرت ابا عبدالله، نگاه کنید اون لحظه آخر امام حسین بندگی و عبادت موج میزن. لحظه آخر با اون وضعیت گویا هیچ کس نیست، گویا این بدن زخمی نیست، گویا این دل داغ علی اکبر و اصغر و ابوالفضل و بقیه را ندارد، گویا زینب در کار نیست، گویا 84 بچه زن و بچه سرگردان و اسیر دست دشمن نیستند، گویا تشنگی نیست، گویا گرسنگی نیست، هیچ گویا در این دنیا نیست. حسین است و خدای حسین در گوهی قتلگاه گفت اللهم متعال المکان عظیم الجبروت غنیاً عن الخلائق لا معبود سواک لا اله الا انت یا غیاث المستغیث. من قسمتش رو گفتم و بعضیش مضمون فرمایش حضرت، روایت مفصل. این دعا کجا گفته میشه؟ توی مسجد بالای منبر نیمه شب در نماز شب؟ نه، در قتلگاه، در بدن که تاریخ میگه هر وقت نفس میکشید از تمام سوراخهای زره خون بیرون میزد، اما دل حسین آرام با این عبادت. این اوج آرامش را حسین در ارتباط با خدا میگیرد. خدایا ما بندگان گناهکارت هستیم، همان لذتی که از عبادت به اولیاءت عنایت کرده ای در این زندگی دنیا به ما هم بچشان. خدایا ما رو بندگان خوبت قرار بده. خدایا توفیق بندگی خودت چنان که تو میخواهی به همه ما کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين والسلام عليكم ورحمه الله.
حدیث دقت کنید، حضرت امیرالمومنین میفرمایند که برای 6 گروه من بهشت رو ضمانت میکنم. گروه اول رجل خرج بصدقه فمات فله الجنه، کسی است که از خونه خارج شده برای اینکه صدقه بده و در راه مرده. این رو امیرالمومنین می‌فرمایند که این جایگاهش بهشته. و رجل خرج یعود مریضا فمات له فله الجنه، کسی که خارج شده که یک مریضی رو عیادت کنه و در راه مرده، این هنوز مریض رو عیادت نکرده، فقط به نیت عیادت یک مریض خارج شده و در راه مرده، این هم براش جایگاهش رو بهشت گفتن. گروه سوم کسانی هستند که برای جهاد فی سبیل الله خارج شدن و در راه فوت کردن، اینها هم دقت کنید که کسیه که هنوز به جهاد نرسیده، به صف جنگ نرسیده، هنوز جنگ شروع نشده، قبل از شروع جنگ این شخص فوت کرده، جایگاه این فرد بهشت معرفی شده. و رجل خرج حاجا، و کسی که برای حج خارج شده، میخواسته حج انجام بده، هنوز به موسم حج نرسیده، این شخص فوت میکنه، این هم جایگاهش بهشت. گروه بعدی کسانی هستند که برای نماز جمعه خارج شدن، کسانی مثل شما از خانه خارج شدن برای نماز جمعه، مصیبتی وارد میشه و این شخص فوت میکنه، جایگاه این فرد بهشته. این هنوز به نماز جمعه نرسیده این فرد. این نشون میده که جایگاه نماز جمعه چقدر بالاست. کسی که خارج شده از خونه هنوز به نماز جمعه نرسیده، جایگاهش بهشته اگر بمیره. پس کسی که در نماز جمعه شرکت میکنه چه جایگاهی والایی داره. و دسته آخر، کسی که برای تشییع جنازه یک مسلمان خارج شده، این هم اگر در راه بمیره جایگاهش بهشت معرفی شده. اما بعد از یک تأخیر 4 هفته تا حالا چی گفتیم؟ چون یک تأخیر 4 هفته شده، یک مروری برگذشته میکنیم، مرور سریع برگذشته میکنیم. گفتیم که آیا شرکت در نماز جمعه واجبه یا مستحب؟ تمامی مراجع حضرت آیت الله، حضرت امام، حضرت آیت الله سیستانی، مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خویی، حضرت آیت الله عراقی و دیگر مراجع های تبریزی و بقیه آقایون، حالا بخوام اسم برم زیاد هستن، همه مراجع گفتن که نماز جمعه واجب تخییریه، غیر از حضرت آیت الله صافی که ایشون فرمودن که برپایی نماز جمعه در زمان غیبت احتیاطه و جایزه، و الا بقیه مراجع فرمودن نماز جمعه واجب تخییری است. مسئله دیگه ای رو که در خدمتتون بودیم این که نماز جمعه اصلا بر چه کسانی واجبه؟ حالا واجب هست ولی کی بر کی واجبه؟ گفتن کسانی که این شرایط رو داشته باشن نماز جمعه بهشون واجبه. یک، مکلف، بر بچه نماز جمعه واجب نیست. دوم اینکه بر مسافر هم نماز جمعه واجب نیست، باید توی شهر محل سکونت نماز جمعه بر آدم واجبه. سوم، سلامتی کسی که مریضه، این شخص هم لازم نیست در نماز جمعه شرکت کنه و برش نماز جمعه واجب نیست. یا کسی که خون فاصله خونه تا نماز جمعه بیشتر از 1-2 فرسخه، هر فرسخی 11 کیلومتر، 2 فرسخ 22 کیلومتر، 22 کیلومتر اگه کسی فاصلش با مسجد امام حسین باشه، دیگه لازم نیست در نماز جمعه شرکت کنه و برش نماز جمعه واجب نیست. پیرمرد و پیرزن هم لازم نیست در نماز جمعه شرکت بکنن. حالا اگر ما نماز جمعه بهمون واجب نبود در نماز جمعه شرکت کردیم، این چه صورتی رو داره؟ ببخشید، اگر نماز جمعه رو خوندیم، آیا واجب هستش که نماز ظهر رو هم بخونیم یا نه؟ اکثر مراجع فرمودن که نه، کسی که نماز جمعه خونده دیگه همون نماز جمعه کفایت میکنه، نیازی به نماز ظهر نیست. غیر از آیت الله صافی که حضرت آیت الله صافی میفرمایند که کسی که نماز جمعه رو خونده احتیاطاً نماز ظهرش رو هم به جا بیاره. شرایط نماز جمعه چیه؟ گفتم همه تمامی مراجع فرمودن این که باید اول وقت نماز جمعه داخل بشه، دوم نماز جمعه با 5 نفر مرد که یکی از این مردها خودش خود امام باشه، یعنی 4 نفر مرد و 1 امام جماعت، با این تعداد نماز جمعه واجب میشه. امام جماعت باید جامع و شرایط جماعت رو باشه، امامت رو باشه. نماز جمعه فرادا نمیشه، باید حتما جماعت باشه و فاصله بین 2 تا نماز جمعه کمتر از 1 فرسخ نباشه. حالا این توضیح داره که توضیحش برای هفته‌های بعدی شاید بدیم. اما امام جمعه باید چه شرایطی داشته باشه؟ میگن هر شرطی که در امام جماعت شرط هست، امام جمعه هم باید اون شرایط رو داشته باشه، مثل عقل و ایمان و عدالت و تقوا و اینکه شیعه 12 امامی باشه. وظایف امام جمعه چیه؟ وظایف امام جمعه این که باید هر چی شرایط در امام جماعت هست رو داشته باشه. باید ایستاده و شخصا خطبه رو بخونه، اگر بشینه و خطبه رو بخونه نماز جمعه درست نیست. واجبه که بعد از خطبه اولی مقداری بشینه، بعد به خطبه دوم بپردازن، احتیاط واجب این که خطبه ها و موعظه ها و موعظه و توصیه به تقوا رو بلند بگه امام جماعت، امام جمعه، تا همه حضار صداش رو بشنوند. احتیاط واجب در خطبه حمد الهی و درود بر پیغمبر و ائمه را امام جمعه به زبان عربی بگه. اما ما نمازگزاران نماز جمعه چه وظیفه‌ای داریم؟ یک، اینکه باید روبروی امام باشیم. دوم، به خطبه های نماز جمعه گوش بکنیم. سوم، صحبت نکنیم. آیات اعظام خویی و سیستانی گفتن که حرف زدن هنگام ایراد خطبه جایز نیست و گوش کردن به خطبه بنابر احتیاط واجبه. یعنی بقیه مراجع میگفتن حالا اگر حرف بزنی عیبی نداره، ولی آیات الله خویی و آیات الله سیستانی میگن حرف هم نباید بزنه، ولو اینکه مخل نباشه، یعنی باعث آزار ازت دیگران نباشه یا خودش هم بشنوه و صحبت بکنه، میگن نه اینطوری هم قبول نیست، اصلا صحبت نباید باشه. اما وقت نماز جمعه کیه؟ هر نمازی وقتی داره، نماز ظهر وقت داره، نماز صبح وقت داره، نماز جمعه وقتش کیه؟ امام میفرمایند که وقت نماز جمعه از زوال خورشید شروع میشه تا اینکه سایه شاخص به دو قدم برسه. شاخص چیه؟ شاخص نگاه کنید، اگر یک میله ای رو ما در زمین فرو بکنیم، به ثابت بکنیم، مثل همین بلندگویی که الان جلوی من هست، این آفتاب که از صبح که در میاد میرسه به یک حالتی که کمترین سایه رو داره. این بلندگو تقریبا خورشید بالای این شاخص ما واقع میشه و این کمترین سایه رو داره. خورشید که دوباره شروع میکنه باز که حرکتش رو شروع میکنه، این سایه از طرف مقابل شروع میکنه به بزرگ شدن. امام میفرمایند وقتی که این سایه اون میله رو که ما در زمین ثابت کردیم به کمترین حدش که برسه، وقت نماز جمعه است. تا وقتی که این شاخص ما، سایه شاخص ما به دو قدم برسه، دو قدم معمولی که برداریم، وقتی سایه به این حد رسید، تا این حد نماز جمعه، وقت نماز جمعه است. از این حد که بگذره باید نماز ظهر رو بخونید، که نماز جمعه وقتش گذشته و تموم شد. شاخص هم که الان میفهمن تا دو قدم برسه، نه اینکه مثلا شاخص نیم متری مثلا استفاده کنم، این هیچ وقت سایش به دو متر نمیرسه، یک شاخصی باید باشه که سایش بزرگ باشه. مقام معظم رهبری میفرمان از زوال، یعنی همین که کمترین حد سایه، تا موقعی که سایه شاخص به اندازه خودش بشه. اگر یک چوبه انقدی هست، سایش هم تا همینقدر که رسید، تا انقدر موقع نماز جمعه است. آیت الله مکارم میفرمان از اول ظهر کمترین حد سایه، تا به مقداری که اذان و خطبه ها و نماز به مقدار معمول، نه خیلی طولانی، نه خیلی کوتاه، نه خیلی پر عجله و نه خیلی با تمنینه زیاد. آیت الله عراکی میفرمان که وقت نماز جمعه از زوال آفتاب است تا یک ساعت بعد. آیت الله خویی و سیستانی میفرمایند زوال آفتاب تا برابر شدن سایه شاخص، سایه شاخص و اندازه شاخص که رسید، اون موقع نماز دیگه، نماز جمعه قضا شده و دیگه وقتش گذشته. آیت الله صافی میفرمایند وقت نماز جمعه از اول ظهر تا مقداری که مکلف بتواند نماز جمعه را با شرایط آن به جا بیاره. گفتم که در این تو شرایط، یعنی اینکه خیلی عجله هم نکنه، تند و تند بخواد نماز بخونه، خیلی هم همچین آروم و حالا دیر نمیشه و اینا نباشه، یک وقت معمولی. حالا اگر خطبه ها رو قبل از ظهر، یعنی هنوز سایه به کمترین حد خودش نرسیده، خطبه رو شروع کردیم، نماز جمعه با خطبه شروع میشه دیگه، خطبه رو اگر قبل از ظهر شروع کردیم چه حالتی داره؟ میفرمایند که در این مورد چهار حالت داریم. یک، امام قبل از ظهر خطبه رو شروع میکنه و قبل از ظهر هم تمومش میکنه. این یک حالت. حالت دوم این که قبل از ظهر شروع میکنیم و وقت اذان هم تا الله اکبر اذان بلند شد، نماز رو تمام میکنه، خطبه رو تمام میکنه. حالت سومی که قبل از ظهر خطبه رو شروع میکنیم، بعد از ظهر بعد از اذان خطبه تموم میشه. اینم حالت سوم. حالت چهارم، بعد از اذان خطبه رو شروع میکنیم، بعد از اذان هم خطبه رو تمومش میکنیم. امام میفرمان غیر از اسم اول که قبل از اذان خطبه شروع میشه و قبل از اذان هم تموم میشه، بقیه موردها مشکلی نداره و نماز جمعه صحیحه. مقام معظم رو باید میفرمان خوندن خطبه قبل از زوال جایزه. قبل از اذان اگه کسی خطبه رو بخونه و نماز جمعه رو شروع بکنه درسته، ولی بهتر و احتیاط اینه که قسمتی از خطبه برای بعد از اذان باقی بشه. حضرت آیت الله العظمى مکارم میفرمان که احتیاط واجب اینه که خطبه ها رو بعد از اذان شروع بکنن. حضرت آیت الله مکارم همینطور میفرمان بعد پیش از اذان خطبه رو نخونن و بگذارن برای بعد از اذان. آیت الله خویی و سیستانی هم میفرمایند قبل از اذان خوندن خطبه و شروع کردن نماز جمعه صحیح نیست. به استقبال مراسم نماز جمعه و اذان ظهر میریم با صلوات بر محمد و آل محمد.